تلاشم برام بود که مسائلم را تکمیل کنم، از همه مهمتر اخلاق ناصری را. بیشتر این کتاب را در حال سختی نوشتم که سخت‌تر از آن ممکن نباشد و اغلب آن را در روزگار پریشانی فکر نگاشتم، چنان که پریشان تر از آن پیدا نشود. در روزگاری که لحظه آن جایی برای قصه و عذاب و حسرت بود، زمانی نگذشت که دیدگانم عشق نریزد و دلم پریشان نباشد و زمانی بر نیامد که دردهایم افزون نگردد و غمهایم دوچندان نشود و گردا گرد خود چندان که بینم بلا انگشتری و من نگینم.
رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز. با این برنامه لطفاً همراه باشید. امروز از نشستی یاد می‌کنیم در نقد و بررسی کتاب زیبایی شناسی زندگی روزمره به قلم دکتر نادر شایگانفر. به صحبت‌های دکتر کاوه بهبهانی گوش می‌کنیم.
روز قراره که در باب کتاب زیبایی شناسی زندگی روزمره که اخیراً نشر کرگدن کتاب رو بیرون داده با شما سخن بگم. عرض کنم که یک مقدمه بگم در مورد اهمیت زیبایی شناسی در زندگی روزمره و بعد به بحث خود کتاب برسم و نگاهی بندازم به کتاب. تا پیش از قرن 19 اینطور بوده که وقتی بحث از زیبایی شناسی میشه، زیبایی شناسی گستره وسیعی داره، یعنی مصنوعات بشر، همین اشیایی که احیاناً کارایی دارن برای بشر، یا حتی منش و کنش‌های ما انسان‌ها هم در گستره زیبایی شناسی قرار می‌گیره. اما رفته رفته از قرن 19 دایره زیبایی شناسی بسته‌تر و مزیق‌تر میشه و زیبایی شناسی محدود میشه به اون چیزی که ما تحت عنوان فاین آرتس یا هنرهای زیبا میشناسیم، یعنی همون هنرهای متعارفی که همه شما میشناسید: موسیقی، نقاشی، رقص، تئاتر و غیره. در سنت آنگلوساکسون هم خیلی متعارفه که زیبایی شناسی رو معادل میگیرند با فلسفه هنرها، به طور مشخص منظور همون هنرهای زیباست. اما رفته رفته از نیمه دوم قرن 20 و به طور خاص با اون اثر کلاسیک جان دیوی، فیلسوف مهم معاصر، یعنی هنر به منزله تجربه بود که رفته رفته گستره زیبایی شناسی باز شد و زیبایی شناسی وارد امور روزمره شد. البته میشه قدری به عقب رفت، مثلا حدود دهه 1840 وقتی که اون معمار معروف هاوسمان خیابانهای تنگ و تاریک و قرون وسطایی پاریس رو نوسازی کرد، بلوارهای تازه کشید، فضای شبانه در شهر ایجاد کرد، پاساژهای نوظهور در شهر درست شدن، پدیده‌ای که ما در ادبیات و بحث تحت عنوان هوسمانیزاسیون میشناسیم. این باعث شد که یه تیپ جدید در شهر شکل بگیره، تیپی که معروف به دندی که به فارسی میشه ترجمه کرد به مثلا ژیگول یا چیز مناسب دیگری. این دندی ها کاری که میکردند این بود که پرس زنان شهری بودن، باز اصطلاحی برای این هست میگیم فلانور، پرس زنان محیط شهر. پرس زن کسیه که محیط شهر نوساز رو ورانداز میکنه و درش قدم میزنه، منتها قدم زدنش معطوف به هدف خاصی نیست، یعنی نمیره مثلا که در بانک کاری داشته باشه یا خریدی بخواد بکنه، بلکه میخواد تن خیابان تازه رو ورانداز کنه. و در واقع فلانورها زندگی روزمره رو به نحوی وارد سپهر زیبایی شناختی می کردند، یعنی از سبک زندگی خودشون نوعی زیبایی شناسی عرضه می کردند. خب رسیدن زیاد به سر و وضع و ورانداز کردن دقیق خیابانها، حتی نقله که این فلانورها گاهی لاک پشتی رو با بند می بستن که گامهای خودشون رو هماهنگ کنن با گامهای آهسته و آرام لاک پشت که همه چیز رو به دقت ورانداز کنن. این در واقع ظهور نوعی سبک زندگی زیبایی شناختیه که شاعر خاص خودش رو هم داره، یعنی شاعر شهر مدرن بودلر. شارل بودلر همین فضای نوسازی شده شهری رو دستمایه اشعار خودش میکرد. به تعبیر یکی از منتقدان ادبی مدرن مارک بلانشار، بودلر نوعی هنرمند فلانوره و به اموری توجه میکنه که مردم عادی به این امور توجه نمیکردند در محیط نوظهور شهری، در اون چیزی که میشه بهش گفت استریت اسکیپ یا منظر خیابان. خب این کاریه که هنرمند میکنه و این کاریه که فلانور میکنه. فلانور هم در محیط شهری خیره به امور نوظهور شهری مینگریست. بودلر شعرهای زیادی در این مورد داره که فضای شهری رو ترسیم کنه، شعر بیوه ها، شعر شیشه فروش ناشی، شعر مادمازل بیستوغی، شعر چشم بینوایان. همه این شعرها به نحوی، شعر معروف قو به نحوی توصیف فلانوروار فضای شهری نوظهوره، زیبایی شناختی کردن فضای شهری نوظهوره. توجه داشته باشید که وقتی که از زیبایی شناسی میگیم صرفا صفات مثبت یا فضیلت‌های زیبایی شناختی مثل امور چشم نواز یا زیبایی یا امور والا اینها رو نمیگیم، بلکه امور پلشت، امور زشت، امور چندشاور، یعنی ویژگی‌های منفی زیبایی شناختی هم مد نظر بوده. خود بودلر در واقع تعبیری داره که اگر شما بدانید در خیابان‌ها در کجا قدم بزنید به پدیده‌ای برمی‌خورید که بودلر بهش میگفت innocent monster یا هیولای بیگناه، یا حالا با قدری مسامحه میشه ترجمه کرد با شیاطین معصوم. پدیده‌های نوظهوری که در دل شهر باشون روبرو میشید، شهر تازه‌ای که از ویژگی‌هاش اینه که شما نمیدونید چه تجربه ای رو در دلش خواهید داشت، به خاطر اینکه اونجا همه چیز غریبه است، همه چیز بی‌نام و نشانه، با سبک‌های زندگی تازه مواجه میشید. ویژگی گسترش فضای شهری همین انانومیتیه، همین مجعول بودن عناصری است که با اونها مواجه خواهید شد. بنابراین زیبایی شناسی رفته رفته گستره خودش رو گسترده تر میکنه تا امر روزمره رو هم در بر بگیره. اما واقعیت اینه که امر روزمره برای فیلسوفان و اندیشمندان به نحوی یک امر بدیهی کم اهمیت ملالتبار و یک نواخته در مقابل اون جهان انتزاعی و تجریدی که فیلسوفان در ذهن میپرورانند، اون تافته نظری که فیلسوف مثل یک کاخ بنا میکنه. جهان امر روزمره جهان امور یک نواخته، جهان امور حاشیه‌ایست، جهان امور بی اهمیته. در تاریخ فلسفه نقله که تالس ملتی که به نحوی او رو نماد فلسفه میدانند، آغازگاه فلسفه میدونن اندیشه های تالس رو، روزی قدم میزده در حالی که مسحور تماشای آسمان بوده و پاش میلغزه و در چاله‌ای میفته. دختری اهل تراخیا از اونجا رد میشده و میگه که این پیش پای خودش رو نمیتونه نگاه کنه، چطور میخواد اسرار آسمان ها رو دریابه. در واقع ورود امر روزمره به فلسفه و به طور خاص زیبایی شناسی کشیده ایست انگار که دختر تراخیایی به گوش تالس میزنه به نحو استعاری. در ادبیات و اساطیر هم ما شاهد همین وضع هستیم. شما مثلا اسطوره اودیسه هومر رو دارید که یولیسس درش یک شخصیتی است که خطر میکنه، ماجراجویی میکنه، به سفر میره، خود همین ماجراجویی رو در مقابل اون امر متعارف تکراری و ملالتبار روزمره بگیرید و خب زندگی قهرمانانه داره و این زندگی قهرمانانه در مقابل زندگی همسر یولیسس معنا پیدا میکنه، یعنی پنلوپه که یک زنی است که به امور خانه میپردازه، به امور متعارف میپردازه و خواستگارا رو جواب کرده در انتظار بازگشت یولیسس از سفره. انگار زندگی قهرمانانه به نحوی در تعارض با امر روزمره و پرداختن به امور روزمره است. در اون رمان مشهور یعنی دونکیشوت سروانتس که میلان کندرای بزرگ به ما میگفت جهان مدرن همونقدر که مدیون دکارت، مدیون سروانتس و دونکیشوته، شما شخصیت دونکیشوت رو دارید که به شکلی قهرمانه در این رمان و ملازمش سانچو پانزا که به رتخ و فتخ امور روزمره میپردازه، مسائل خورد و خوراک رو در واقع حل میکنه و خب با زندگی قهرمانانه دونکیشوت در تعارضه. قرار از این که امر روزمره رو فیلسوف ها کم شأن می شمردند، حالا که میشه واقعا به جد از این پرسید که آیا برای زندگی ما انسان ها پرداختن به کاخ مجلل سوری انتظائی پربهاتر و گرانبهاتره یا تفکر و تأمل در مورد امری که هر روزینه ما با او در ارتباطیم، یعنی امور روزمره، امور زندگی روزمره. تاماس لدی یکی از فیگورهایی که در همین کتاب هم مقاله ای از او هست و یکی از چهره‌های مهم بحث زیبایی شناسی زندگی روزمره است، از مفهومی صحبت میکنه به نام حال افکنی یا کاستینگ ان اورا. حال افکنی یعنی جور دیگر دیدن امر روزمره. امر روزمره امریست متعارف و معمول که اگر بخوایم نگاه زیبایی شناختی به امر روزمره داشته باشیم، انگار باید این امر اوردینری و متعارف رو تبدیل به امر غیر معمول و اکسترا اوردینری کنیم. انگار باید از اون امر آشنا و معلوف، به تعبیر پاره دیگر از فیلسوفان، آشنا زدائی کنیم. باز اندی وارهول رو یادمون میاد، از پیشگامان پاپ آرت، که ما رو متوجه امر روزمره، متوجه اشیاء کاربردی زندگی روزمره میکرد، مثل قوطی های کنسرو سوپ یا جعبه های صابون، و انگار ما رو دعوت میکرد که به امر یومیه، به امر معمولی نگاهی دوباره داشته باشیم و سعی کنیم زندگی روزمره و اشیاء کاربردی درون زندگی روزمره رو به شکلی اپریشیت کنیم، ارج شناسی کنیم.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان به صحبت‌های دکتر کاوه بهبهانی گوش می‌کنیم.
برای اینکه اهمیت امر روزمره رو بفهمیم، بگذارید اینطور این موضوع رو طرح کنم. ما با موزه ها و گالری هایی طرفیم که گاه به گاه ممکنه بریم اونجا و پاره ای از آثار هنری رو اونجا ببینیم. اگر در کشورهایی زندگی کنیم که موزه های بزرگ در اونها باشه، البته میتونیم کار نقاشان مهم کلاسیک و مدرن رو اونجا ببینیم، و در کشور خودمون هم هر از گاه موزه نمایشگاهی برپا میشه و اونجا میشه آثار هنری رو دید. این رو داشته باشید. آیا هدف از هنر این نیست که ارزش‌هایی که هنر ترویج میکنه به تمام ساحت‌های زندگی ما بست پیدا کنه؟ آیا ما خوش نمیداریم گستره ای از ارزش‌هایی که هنرها بر طبل آنها میکوبند، چه ارزش‌های زیبایی شناختی، چه ارزش‌های دیگری که در دل هنرها نهفته است، به همه شؤونات زندگی ما رخنه کنه، همه جا نشت کنه؟ یا فقط میخوایم اینا گوشه گالری باشن، یا فقط میخوایم اینا گوشه نمایشگاه باشن؟ یکی از ویژگی‌های هنر اینه که هنر خصلت درمانی داره، خصلت تراپیوتیک داره. شما گاهی اوقات که دچار قبضید یا دلتون از این جهان گرفته، ممکنه با زمزمه کردن بیتی از حافظ یا یک هایکوی ژاپنی دماغ رو تر کنید و حالتون خوش بشه. گفت ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش. آدم با شنیدن این شیدمان موسیقیایی غنی حافظانه ممکنه ریفرش کنه خودش رو، دوباره نو بشه. یا گاهی اوقات با دیدن یک قاب نقاشی، مثلا با دیدن اثری از کاسپار داوید فردریش، با دیدن اون اثر مشهور مثلا مونک بای د سی، راهبه کنار دریا، در مواجهه با امر والا به کوچک بودن خودمون پی میبریم و نو میکنیم ذهن رو و حالمون رو بهتر میکنیم. خب من میخوام این سوال رو طرح کنم. به نظر شما اثر هنری در گوشه گالری و نمایشگاهی که سالی یک بار احیاناً با به آنجا رجوع میکنیم یا نمیکنیم مفیدتره، یا در اتاق خواب ما، در حمام ما، یا حتی در توالت ما؟ به نظر میرسه درست این باشه که ما با هنر و اثر هنری در تمام شؤونات زندگی مواجه بشیم، به عوض اینکه یک جور تکریم صوری، یک جور تکریم نمادین، یک جور فیگرهد ساختن، یک جور تکریم دروغین ساختن از آثار هنری بکنیم، بدون اینکه ارزش‌های هنری در زندگی ما نشت پیدا کرده باشند. در گالری‌ها یا موزه‌ها معمولاً دفترچه‌هایی به ما میدن که ورژن کوچک شده نقاشی‌ها رو تو این دفترچه‌ها چاپ کردن با توضیح زیرش. حتی خب این در گالری حاشیه است، مرکز اون تابلوهایی است که روی دیوارهای گالری نصبه. حتی میشه گفت این حاشیه بر اون متن برتری داره، میشه جای این حاشیه و متن رو عوض کرد. من هر وقت دلم بخواد میتونم به این دفترچه رجوع کنم، در اون اثر هنری کانتمپلیت کنم، غرق بشم، تدبر کنم، سلوک کنم. این همراه با منه. رولان بارت، فیلسوف یا نظریه پرداز ادبی فرانسوی که آونگام بود میان ساختگرایی و پساساختگرایی، بعد از دیدارش از کشور ژاپن کتابی می نویسه به نام امپراتوری نشانه ها. در این کتاب رولان بارت به عناصر زیبایی شناختی فرهنگ ژاپنی خیره میشه و بعد اون رو در مقابل فرهنگ غربی قرار میده و با خیره شدن به زیبایی شناسی ژاپنی غرب رو به پرسش میکشه. برای مثال با نگاه کردن به فرهنگ خورد و خوراک در ژاپن، که خود خورد و خوراک یک امر روزمره است و زیبایی شناسی خورد و خوراک در دل زیبایی شناسی امور روزمره می گنجه، غرب رو به پرسش می کشه. می دونید ژاپنی ها با چاپستیک غذا می خورن، یعنی با چوب غذا خوری. رولان بارت اونجا میگه این نوعی ترحم در خورد و خوراکه که این رو میشه در مقابل سلاخی خورد و خوراک پای میزهای غذای غربی گذاشت. میدونید در غرب با کارد و چاقو غذا میخورن. رولان بارت میگه غذا خوردن در ژاپن نوعی فیگور مادرانه داره در مقابل فیگور خشونتباری که خورد و خوراک در ژاپن داره. سوراخ کردن، بریدن، پاره کردن غذا با کارد و چنگال رو در مقابل ریتم موسیقیایی و شاعرانه غذا خوردن ژاپنی ها با چوب غذاخوری قرار میده. میز غذای غربی ها رو قتالخانه ای میدونه در برابر صحنه رقصی که غذا خوردن در ژاپن بازنمایی میکنه. رولان بارت با دیدن ژاپن، با دیدن زیبایی شناسی شرق، با دیدن زیبایی شناسی دیگری غرب به نتایج جالبی میرسه. اتفاقا یکی از فیگورهای مهم در همین بحث زیبایی شناسی خورد و خوراک که در این کتاب هم مقاله ای ازش ترجمه شده، خود من هم مدخلی که از دانشنامه استانفورد ترجمه کردم به قلم همین شخصه، یعنی یوریکو سایتو، یک فیگور ژاپنی امریکاییه که با دیدن زیبایی شناسی ژاپن به این فکر میکنه که میشه عناصری از اونجا رو وارد زیبایی شناسی غرب کرد و زیبایی شناسی غرب رو بست داد به زیبایی شناسی زندگی روزمره. شما میدونید ژاپنی ها نوعی از زیبایی شناسی دارن که به وبی سبی مشهوره. در مقابلش اون زیبایی شناسی پرفکشنیستی و کمالگرایانه غربی که تجلیگاهش هالیووده و شما اونجا میتونید ببینید که فیگورهای بی عیب و نقص با اندامهای متعادل و به قاعده، چهره های به تعبیری زیبا، همون زیبایی هالیوودی، در مقابل در زیبایی وبی سبی شما چین و چروک های چهره یک انسان رو، مثلا یک انسان سال خورده رو تحسین میکنید، یا به ارزش زیبایی شناختی ترکی که در یک سفال ایجاد شده اذعان میکنید و پی میبرید. اجازه بدید بحث رو اینطور ادامه بدم که زیبایی شناسی زندگی روزمره چطور به پاره ای از باورها و نگرشهای ما شکل میده و باعث میشه که ما کارهایی بکنیم که این کارها ممکنه پیامدهای فاجعه باری داشته باشه. من یک تعبیر رو خودم درست کردم که این تعبیر رو در واقع ناشی از همین بحث زیبایی شناسی در زندگی روزمره میدونم. تعبیر تثبیت زیبایی شناختی یا aesthetic fixation، این که ذائقه زیبایی شناختی من در جایی تثبیت بشود و من دیگه نتونم این ذائقه رو تغییر بدم. پاره ای از اندیشمندان زیبایی شناسی زندگی روزمره از تعبیر تندتری استفاده میکنن، تعبیر مسمومیت زیبایی شناختی. تصور کنید در شهری که قدم میزنید و در و دیوارها رو نگاه میکنید، چاله چوله ها، دیوارهای چشم خراش بدمنظره‌ای که این آگهی‌های تبلیغاتی روی هم چسبانده شدن، یکی اومده یه جای شعاری نوشته، یک کس دیگه اومده با اسپری همونو پاک کرده. این مسمومیت زیبایی شناختی تأثیرات روانشناختی هم خواهد داشت. یعنی من وقتی که برمیگردم به خونه احساس میکنم که حالم خوب نیست. اما پدیده تثبیت زیبایی شناختی پیامدهای بسیار ناگواری داره. بگذارید چند نمونه رو خیلی به اختصار بگم. ما انگار درمون تثبیت شده که تالاب ها امور چندان خوشمنظره ای نیستند. در عوض آبشار یا کوه، اینها یا یک درخت تنومند خیلی خوشمنظره است و البته چنین هم هست. ولی بدمنظره دیدن تالاب، مثلا اینکه شما تقویم هایی رو دارید که میبینید پایینش عکس که میذارن عکس تالاب نیست، هیچ وقت عکس یک آبشار باشکوهه یا یک منظره به تعبیری زیباست. بدمنظره دیدن تالاب پیامدهای فاجعه باری داشته و اون پیامدهای زیست محیطیه که همه ما میدونیم. خشک شدن تالاب ها، بیتوجهی به تالاب ها در غرب، یعنی در امریکا، مشخصا تاریخچه تالاب های امریکایی و ماجرای خشک شدن تالاب های فلوریدا رو به تفصیل شرح دادن. پیشفرض این برخورد با تالاب ها بخشیش زیبایی شناختیه. از اینجا میاد که من تالاب ها رو اصلا زیبا نمیدونم، یا من گوشی موبایلمو عوض میکنم در حالی که کارکرد جدیدی رو از این موبایل تازه توقع ندارم، به این دلیل ساده که دیزاین یا طراحی موبایل نوظهور رو چشم نوازتر از دیزاین یا طراحی موبایل قبلی میبینم. پدیده‌ای که اصطلاحاً بهش میگیم perceived obsolescence یعنی از کار افتادگی پندارین. لپتاپ من، تبلت من، دوربین عکاسی من از کار نیفتاده و به خوبی کار میکنه، به همون خوبی که ورژن های بعدی برای من دست کم کار میکنن، ولی من اینا رو عوض میکنم چون فکر میکنم اینا از کار افتادن به دلایل زیبایی شناختی، به این دلیل که طرحهای جدید رو چشم نوازتر میدونم. خب اتفاقی که میفته باز آسیب های زیست محیطیه، این گوشی ها و نمیدونم تبلت هایی که دور ریخته میشه تلی از زباله های برقی رو درست میکنه که در واقع به محیط زیست آسیب های زیادی میزنه.
این نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شد. سپاس و بدرود.
رادیو فرهنگ.
Let's go.